بسم الله الرحمن الرحیم. و قیل وجه الشبه بینهما الادراک اذ العلم نوع من الادراک و الحیات مقتضیه للحس الذی هو نوع من الادراک و فساده واضح. بحث و گفتگوی ما به اینجا رسید که طرفین تشبیه یعنی مشبه و مشبهون به گاهی از اوقات حسیانند و گاهی از اوقات عقلیانند. اونجا که عقلی باشه مثال آورده شد به العلم کالحیات، یعنی علم مثل حیات است. وجه شبه این تشبیه عبارت بود از جهت ادراک، چون می دانید وجه شبه اون چیزی است که هم در مشبه باشد و هم در مشبهون به. علم جهت ادراکه، این راه ادراکه. حیات هم وسیله ادراک، جهت ادراک، راه ادراکه. پس وجه شبه که هم در مشبهه هم در مشبهون بهه جهت ادراک بودنه. این خلاصه و فشرده اون چه دیروز بیان شد. در اینجا یک قولی هست که درباره وجه شبه میگوید وجه شبه در این تشبیه خود ادراکه. یعنی وقتی ما میگوییم العلم کالحیات، وجه شبه چیست؟ خود ادراک. این قول قیل. بعد در ضمن قولش میگوید علم خودش ادراکه و حیات جهت ادراکه. قول قیل میگه ها. پس از یک طرف میگوید وجه شبه در این تشبیه چیه؟ ادراک. از یک طرف میگوید علم خود ادراکه و حیات جهت ادراک. این تمام قول قیل. شارح در این قول ایراد داره و میگوید اولا وجه شبه باید هم در مشبه باشه و هم در مشبهون به باشه. شما که میگویید وجه شبه ادراکه، این معنی درست در نمیاد، چون اولا علم خودش ادراک نیست. علم مسیر و سبب ادراکه و حیات هم خودش ادراک نیست. شما میگید وجه شبه ادراکه، خب آیا حیات سبب ادراکه یا حیات خود ادراکه؟ کدامش سبب ادراکه؟ پس این که میگید وجه شبه ادراکه ای غلطه، این حرف درست نیست. وجه شبه باید هم در مشبه باشه هم در مشبهون به، و ادراک این چنین نیست. ثانیاً شما میگویید علم ادراک، حیات چیه؟ جهت ادراک. خب شما از یه طرف گفتید وجه شبه خود ادراکه، بعد میگید حیات چیه؟ حد سبب ادراکه. پس خودتون دارید حرف خودتون رو نقض میکنید. پس این که وجه شبه رو ادراک گرفتید غلط است و غلط است و غلط. و به علاوه اگر ما بگوییم علم مثل حیات است، در این که ادراکه، این فایده ای نداره. این تشبیه، این تشبیه چه فایده ای داره؟ مثلا شما به یه نفر بگید آقا علم مثل حیات است در ادراک، یعنی چی؟ اصلا در این تشبیه فایده ای نیست، علاوه بر این که وجه شبهش غلطه و وجه شبهش ادراک نیست، در این تشبیه فایده ای هم نخواهد بود. پس شارح بر این قول قیل در واقع دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که این وجه شبه درست نیست، اشکال دومش اینه که در این طور کلامی فایده ای هم وجود نداره. این قول قیل با جوابش. بعد از این میرسیم به مطلب بعد. مطلب بعد اینه، خوب دقت کنید، ما میخواییم بگیم که مشبه و مشبهون به چهار قسمه، زیرا مشبه و مشبهون به گاهی هر دو حسی هم، گاهی هر دو عقلی. این دو قسم. گاهی مشبه حسیست، مشبهون به عقلی، گاهی برعکس مشبه عقلیست، مشبهون به حسی. ما از دیروز تا به حال چند قسم این چهار قسم رو خوندیم؟ دو قسم. چند قسم باقی مونده؟ دو قسم. اونجایی که مشبه ما عقلی و مشبهون به حسی، این باقی مونده. اونجایی که مشبه ما حسی مشبهون به عقلی، اینم باقی مونده. مثالاش بگیم تا روشن باشه. اونجایی که مشبه ما عقلی و مشبه و مشبهون به ما چی؟ حسی. این مثل چی ببینی؟ مثل المنیت و کسبع، مرگ مثل درنده است. منی مرگ، مرگ حسیه یا عقلی؟ عقلیه. شما مرگ رو نمیتونید ببینید، چون اگر انسان میتوانست ببینتش به حسابشم میرسید. ولی قبل از این که ما او رو ببینیم و بخوایم به حسابش برسیم، حسابی به حساب ما میرسد. میبینید آقا داره را میری، یه دفعه تلوپ میفته پشت فرمان، همینجور خشک میشه. پس مرگ یک چیزه، چیه؟ عقلیست. اما سبع چطور؟ حسیه. درنده رو شما میبینید، اینه که به حسابشم میرسید. یه مار بهتون بخواد حمله کنه، با بیل میزنید. شیر بخواد حمله کنه، با تیری، تفنگی، هر چی که داشته باشید. پس خودتون مجهز میکنید، چون اون رو میبینید. دشمن بخواد حمله کنه، با دوربین، غیر دوربین، صدامی باشه، غیر صدامی باشه، منافق باشه، هر چی باشه. پس مرگ عقلیست، اما سبع چی؟ حسیست. میگوییم مرگ مثل درنده است. وجه شبه چیه در این تشبیه؟ وجه شبه عبارت است از درنده خوب بودن و ترحم نداشتن. سبع ترحم نداره. مثلا اگه یک سیدی رو ببینه به اونم حمله میکنه، نمیگه حالا این سید اولاد پیغمبر محترم الهاشمی یا اولا. اگر عالم ببینه، طلبه ببینه، به اونم حمله میکنه، نمیگه مثلا این عالم درس خونده، به درد جامعه میخوره، هادی جامعه هست، به اینم حمله میکنه. مرگ چطور؟ مرگم اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتن ولا یستأخرون. همه رو میگیری. به پیغمبرم رحم نمی کنه، به غیر پیغمبر هم رحم نمی کنه. خب پس این تشبیه ما درست شد. آمدیم به قسم چندم؟ چهارم. حالا از البته فارسی شما خیال نکنید همه مثالا همینه، در همه کلمات این مباحث میاد. یک مثال فارسی هم بزنیم براتون. دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف که برنجد تنگ آب است هنوز. خیلی معنای والایی داره ها، دقت کنید. یعنی انسان پخته‌ای که دارای عرفان الهی است، این زود رنج نیست، بلکه اصلا رنجش در وجودش نیست، نمی رنجه. بله این نمی رنجه، رنجش پیدا نمی کنه. چرا؟ چون سعه صدر داره. علم نشرح لک صدرک. خب می خواهیم بگیم آدم جهان دیده الهی به اصطلاح عارف رنجش نداره، چون خیلی قدرت روحیش چیه؟ زیاده. مثل چی؟ مثل چی؟ مثل دریا، مثل اقیانوس. اگه شما 4 کمپرسی خاک و ماسه و سنگ تو دریا خالی کنی، رنگ دریا تیره میشه یا نه؟ 10 کمپرسی خالی کنی، اونایی که شمالی هستن بهتر میدونن، 500 کمپرسی خالی کنید تیره میشه یا نمیشه؟ نمیشه. پس میخواهیم این مطلب عقلی رو تشبیه کنیم به چی؟ به حسی. منتها اینجا مشبهون به رو اول آورده. دریای فراوان نشود تیره به سنگ، همین گفتنه و همینم شما بگید. عارف که برنجد تنگ آب است هنوز، یعنی اون عابدی که رنجش، اون عارفی که رنجش پیدا میکنه هنوز اقیانوس نشده، دریا هم نشده، رودخونه هم نشده، شاید هنوز یه حوضی باشه. دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف که برنجد تنگ آب است هنوز. بسیار جالبه واقعا. خب آمدیم مثال چهارم. حالا این هم یه مثالی بود که شما بدونید در همه کلمات این مباحث پیاده میشه. ذهنتون رو منحصر به این مثال و این کتاب و این خط و این جمله نکنید. اون جایی که مشبه ما حسی باشه، مشبهون به ما چی؟ عقلی. این مثل چی؟ مثل العطر که خلق رجل کریم. میخوام به شما بگم عطر خیلی خوبه، عطر نشاط میاره، عطر انسان رو سر حال و سر کیف میاره. برای این مطلب یه تشبیهی میکنم، میگم عطر میدونی مثل چیه؟ میگید نه. میگم مثل اخلاق مرد خوش اخلاق. ببینید اگر شما برخورد کنید به یک آدم خوشروی، چشم و ابرو بازی، متواضعی، مهربانی، زبان نرم و گرمی، اگه با این آدم اینجوری برخورد کنی چجوری میشید؟ نشاط پیدا میکنید، شارج میشید، خوشحال میشید. اگه برخورد کنید به یک آدم عبوس گرفته بد اخلاق تندخوی عمر سعد، این چجور میشید؟ افسرده و گرفته میشید، خودتون ملامت میکنید، میگید اصلا کاش که به این برخورد نمیکردم. اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترش روی. حنظل یک چیز تلخیه، بهش میگن هندوانه ابو جهل، یه چیز خیلی تلخه، تلخی. میگه اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، یه آدم خوش اخلاقی یه چیز تلخی بهت بده، این بهتر از اینه که شیرینی بخوری از دست آدم ترش رو. یه آدم اخموی بد اخلاق و یک شکلات اینجور توپ انداخت به شما، طرف شما بهتون داد. این از زهر مار تلختر است، ولی تلخی او از شکر شیرین تر. اخلاق خوب خیلی عالیست. پیغمبر اکرم در یک روایت فرمودند اکمل المؤمنین ایمانن احسن هم خلقن، کامل ترین مؤمنین از نظر اخلاق کیه؟ اون است که احسن باشه از حیث خلق. پس شما خیال کنید ایمان همش تو نماز و تو نماز جماعت و توی ولزالین های خیلی غلیظ و نه، این جزء ایمانه. نمیخوام بگم خدای نکرده این نیست، این هست، این جزء ایمانه. یه جزء دیگه، جزء مهمش چیه؟ اخلاق خوب. پس عطر مثل چی میمونه؟ مثل اخلاق خوب میمونه. مشبه ما عطر، عطر حسیه یا عقلی؟ حسیه. مشبه اون به ما خلق رجل کریم. رجل کریم یعنی او آدمی که اخلاقش چیه؟ خوبه، با کرامته، با محبت با شما برخورد میکنه. اسم مثل اینه. این چهار مثال روشن شد تا اینجا؟ خب این مطلب اول درس امروز، بلکه مطلب دوم. مطلب اول ما انقیل بود با جوابش. مطلب دوم این بود که گفتیم مشبه و مشبهون به چند قسم میشه؟ چهار. مطلب سوم، مطلب سوم وچه شبه نشاط و حالت خوش. آدم که عطر میزنه حالت خوش پیدا میکنه، درسته؟ وقتی هم با خوش اخلاق روبرو بشه چی میشه؟ حالت خوش پیدا، روحش تازه میشه. و عکسش در عکسش، یعنی اگر برید یک جایی که بوی گند و مردار بیاد، حالتتون چی میشه؟ حالتتون به هم میخوره. او حالت نشاط دیگه از بین میره. یه جایی که بو مردار بیاد، مثل اینه که روبرو بشید با یه آدمی که چیه؟ بد اخلاقه، تندخو، عبوس، تشر بزن، اینجور حالا. عکسش در عکسش. خب اینجا مطلب سوم درس امروز یک اشکالیست که از اینجا می روید. یه اشکال اینجا سبز میشه. برای اشکال، روشن شدن اشکال، من باید یه مقدماتی بگم. مقدمه‌ای که باید بگم اینه که ببینید همه جا اصل آیا مشبه است یا مشبهون به. ما این مشبه و مشبهون بهی که داریم باید ببینیم کدومش اصله کدومش فرعه. ما باید اینو بفهمیم. به نظر شما کدومش اصله؟ مشبه؟ نه، مشبهون به اصله، مشبه چیه؟ فرعه. به چه دلیل؟ به دلیل این که ما میخواییم به وسیله مشبهون به چی رو بشناسیم؟ مشبه رو. پس راه شناخت و معرف ما چیه؟ مشبهون بهه. و تازه مشبه رو میخواییم بریم از او یاد بگیریم. من که میگم زید مثل شیره، میخوام زید رو به شما چیکار کنم؟ معرفی کنم، بشناسانم. از چه راه معرفی کنم؟ از راه شیر. پس مشبه یه فرعیه که ما میخوایم به وسیله مشبهون به این فرعمون رو بشناسانیم. و مشبهون به ما اصله. این رو داشته باشید حالا، این مطلب رو. مطلب دیگه اینه، خوب دقت کنید، آیا مطالب عقلی اصلند یا مطالب حسی؟ کدامش؟ مطالب عقلی مهمتره از یه جنبه، چون عقلیات مطالب عالی هستن، مطالب اصلی هستن. حسیات خیلی مورد اهمیت نیستن، ای از یه جنبه. ولی در این بحث ما، در این بحث ما حسی اصل، عقلی چیه؟ فرعه. در بحث ما اینجوری. چرا؟ برای اینکه ما همیشه عقلی رو باید از چه راه بفهمیم؟ از راه حسی. اصلا مطالب عقلی بدون اینکه از راه حس باشه قابل شناخت نیست. تصویرها، فیلمها چرا خوبن؟ چرا ارزش دارن؟ چرا؟ برای اینکه اینا حسی هن و از این راه انسان میتونه عقلیات رو چیکار کنه؟ درک کنه. شما تو دانشکده پزشکی درس میخونید، مطالبی میگن براتون، ولی وقتی به صورت تصویر اونا رو پیاده میکنن چقدر ارزش داره؟ همین مطالبی که من میگم اینا عقلیه، اگه اینا رو مثلا فرض کنید رو تخته ما بیاریم پیاده کنیم، حسی میشه، حسی تر میشه. پس مطالب حسی فرعن، چی ببخشید، مطالب حسی اصلن، مطالب عقلی فرع. فرع نه از جهت احترام و اهمیت، بلکه از جهت یادگیری. عقلیات رو از چه راه باید یاد بگیریم؟ از راه حسیات. اینا روشن شد این مقدمه ها. حالا یه نفر اشکال میکنه، میگه شما اگر محسوس رو به محسوس تشبیه کنید، این حرفی نیست. اگر معقول رو به معقول تشبیه کنید، اینم حرفی نیست. این دوتا درست شد. اما اگر محسوس رو تشبیه کنید به چی؟ به معقول. این مورد اشکاله. و او قسم دیگرش هم حرفی درش نیست. و اون اینه که ما محسوس معقول رو تشبیه کنیم به چی؟ به محسوس. اینم اشکالی نیست. یعنی اگر من یک امر عقلی رو تشبیه کردم به یک امر حسی، خوبه. میخوام این امر عقلی رو از راه حسی چیه؟ بفهمم. پس سه قسم از این چهار قسم درسته. یک قسمش درست نیست. و اون اینه که مشبه ما حسی باشه، مشبهون به چی ما؟ عقلی باشه. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه حسی روشن‌تر از عقلیه، عقلی پیچیده‌تره. اگر مشبه حسی باشه، معناش اینه که من یک چیز روشنی را بخوام از یک چیز مبهمی یاد بگیرم. این میشه یا نه؟ یک چیز مبهمی رو باید از یک چیز روشنی یاد گرفت. ولی اگر ما مشبهمون حسی باشه، مشبهون بهمون عقلی باشه، حسی که روشن تره، اینو میخواییم از چی یاد بگیریم؟ از عقلی یاد بگیریم. براتون روشن شد مطلب یا نه؟ بله؟ عقلی رو باید از حسی یاد بگیریم، ولی حسی رو نباید بریم از عقلی یاد بگیریم. حالا اگه حسی باشه و مبهم باشه، اونو چیکار کنیم؟ حسی هست مبهم، اونو باید از چی یاد بگیریم؟ از یک حسی روشن‌تر، نه از یک عقلی. معلوم شد یا نشد؟ خیلی خوب. پس یک قسم از این چهار قسم درست نیست. این اشکالی که آقای کی میکنه؟ مستشکل. این مطلب چندم درس ما بود؟ سوم. حالا جوابش، جوابش باشد که ببینیم آیا امروز میرسیم یا نمیرسیم. بله؟ مثال؟ مثال زدیم برای قسم سوم، برای قسم چهارم البته، برای همین که درست نبود دیگه. بله؟ خب ببینید، شما میاد عطر رو تشبیه میکنید به چی؟ همون مثال خودشه. مثالش عطر رو تشبیه میکنید به چی؟ به خلق رجل کریم. خب عطر روشنتره یا اخلاق خوب؟ کدامش روشنتره؟ نه، عطر چیه؟ روشن‌تر. چون عطر رو آدم چیکار میکنه؟ زود بو میکنه. اما اخلاق مرد کریم، اخلاق آدم خوش اخلاق، ای شاید هنوز صابونش به جامعه ما نخورده باشه. شاید ما درک نکنیم که خوش اخلاقی یعنی چی. شاید. البته حالا برای شما ممکنه روشن باشه، به قول خودتون هر دوش روشنه، به افراد فرق میکنه، ولی الان اونایی که سنشون کمتر از شما هست، مثلا در سن 12-13 یه بچه بهش بگید که بوی خوش چیه، میگه به به خیلی خوبه. بهش بگید خلق رجل کریم یا اخلاق خوب چیه، او هنوز اخلاق خوب و بد خیلی شاید تشخیص نمیده. پس بنابراین اونهایی که محسوسند روشن‌ترند، اونهایی که معقولن چیه؟ مبهم تر. اون علائم اخلاق خوبه. مثلا ببینید، اخلاق خوب دست به سینه میذاره، تعظیم میکنه، یه لبخند میزنه. این لبخند، این تعظیم، این بفرمایی، اینا علائم خلق خوبه. نشانه هاش شما میبینید، خود خلق خوب رو شما نمیتونید ببینید، اینا نشانه هاش. چنان که نشانه های عبوسی اینه که میگه بتمد، اون میگفت بفرمایی، میگه بتمد. اون به نرمی و خنده میگفت، ای با توپ و تشر میگه. اینا هم علائم خلق بده. پس خلق بد مطلبیست درونی، نشانه هاش و علائمش ظاهر میشه. و قیل و گفته شده که وجه شبه بین هما، یعنی بین علم و حیات چیه؟ ادراکه. زیرا علم نوعی از ادراکه. ببینید خودش میگه وجه شبه چیه؟ ادراک. خوب دقت کنید. بعد در توضیحش، همین قول قیل، در توضیحش میگه علم نوعی از ادراکه و حیات مقتضی حسیست، اون چنون حسی که اون حس نوعی از ادراکه. خب این خود کلام قیل، کلام قیل دو جور هست، کلامش با هم تناقض داره. ببینید اول کلامش میگه چیه و چه شبه چیه؟ ادراک. بعد در توضیحش میگه علم نوع که اون حس نوعی از ادراکه. پس از یه طرف میگه وچه شبه خود ادراکه، باز از یه طرف میگه حیات یک حسی است که اون حس مقتضی نوعی از ادراکه. خود حرفش هم با هم تناقض داره. نه آخر دو مطلبه. اگر ما بگیم وجه شبه ادراکه، تا اونجا که بگیم وجه شبه جهت ادراکه، این فرق میکنه. جهت ادراک با خود ادراک دو چیز. و فساد این قول واضح است. فساده واضح جواب چیه؟ جواب قیله. به علت این که بودن حیات مقتضی برای حس، این موجب نمی شود اشتراک این دو در ادراک. شارع هم همینه میگه. میگوید موجب حس بودن با این که خود ادراک باشه، این فرق میکنه. شما از یک طرف میگید وجه شبه ادراکه، از یک طرف درباره حیات میگید حیات جهت ادراکه. علی ما هو شرط فی وجه شبه، بنابر اون چیزی که اون چیز شرط است در وجه شبه. شرط وجه شبه چیه؟ اینه که هم در مشبه باشه هم در مشبه به. به قول شما ادراک در علم هست و به قول خودتون ادراک در حیات نیست. در حیات چیه؟ در حیات جهت ادراکه. پس این وجه شبه مشترک در هر دو نشد. و ایزن گفتیم چند اشکال به قول قیله؟ دوتا. اشکال دوم، ایزن مخفی نیست این که نیست مقصود از قول ما که میگوییم علم مثل حیاته و جهل مثل موته، منظور اینیست که علم ادراکه، همونطوری که حیات با اون حیات چیه؟ ادراکه. منظور ما اینیست. بل لیس فی ذلک کثیر فائده، بلکه نیست در این مطلب فایده بسیاری. یعنی اگر ما بگوییم حیات علم مثل حیاته، در این که علم ادراکه، چنون که با حیات ادراکه، این فایده نداره. اگر بگیم علم ادراکه، حیات هم ادراکه، باز این خوبه، ولی خب او غلط میشه. اگر بگیم علم ادراکه، چنون که حیات جهت ادراکه، یا چنون که با حیات چیه؟ ادراکه، و این فایده ای نداره. فایده هم نداره. علتش اینه که این وجه شبه در مشبه و مشبهون به مشترک نیست. میگید علم خود ادراکه، حیات چیه؟ جهت ادراکه و مقتضی یک حسی است که اون حس سبب ادراکه. مثل این که بگیم الجهل و کلموت، جهل و نادانی مثل مرگ. یعنی همون طوری که در جهل عدم ادراکه، در موت هم جهت عدم ادراکه. فایده ای نداره. چنون که در قول ماست که میگیم العلم کالحس، اینم فایده نداره. علم مثل حسه. در چی و چه شبه چیه؟ در بودن علم و حس هر دو چی؟ ادراک. اگر بگیم علم ادراکه، حسم ادراکه، علم مثل حسه، این درست نیست. چون اولا علم خودش ادراک نیست، سبب ادراکه، و حسم خودش سبب ادراکه. حس خودش ادراک نیست. حس مثلا حس باصره. حس باصره وسیله بینشه، خود بینش نیست. پس خلاصه این قول قیل درست نشد، چون وجه شبه مشترکه در مشبه و در مشبهون به چیه؟ نبود. و کلامش هم مفید فایده نبود. او مختلفان، گفتیم این قسم چندم تقسیم ماست، قسم سوم و قسم چهارم. مختلفان شامل هر دوش میشه، که مشبه عقلی باشه، مشبهون به حسی، یا برعکس. به این که می باشد مشبه عقلی و مشبهون به حسی مثل المنیت و کسب. عرض کردم این مثال اینا رو شما میتونید مثال ازش درست کنید. یک کاف تشبیه خودتون بیارید بگید المنیت و کسب. منیه حسیست، عقلیست، سبع چیه؟ حسی. پس به درستی که منیه که به معنی موته ای چیه؟ عقلیه. به علت این که منیه عدم حیات است، از اون چیزی که از شأن اون چیز چیه؟ حیات. و سبع چیه؟ حسیه. او بالعکس یا برعکس این، برعکس این و ذالک، و این که برعکس این باشه یعنی مشبه ما حسی، مشبهون به عقلی، مثل الاترو، یعنی اتر اونچنانه ای که اون اتر محسوس است و چی؟ مشموم. مشموم یعنی با شامه درک میشه، بویده میشه، مثل خلق کریم. گفتیم خلق کریم یعنی اخلاق خوب، و این خلق کریم چیه؟ عقلیه. چرا عقلیه؟ لأنه به علت اینکه خلق کریم کیفیتی است نفسانیه که صادر میشه از این کیفیت نفسانیه افعال به چی؟ به سهولت. سهولت یعنی آسانی. افعال به آسانی صادر میشه یعنی چه؟ این توضیح بدم. مثلا مثال به استاد بزنید. اگه یه استادی باشه خوش اخلاق، میگید آقا اینجا بی‌زحمت چی میگه؟ یه دور دیگه برام بگو. مگه گوش ندادی؟ مگه نفهمیدی؟ چرا گوش نمیدی؟ حالا بیا به تاورت بگم. با تندی هم میگه، شما هم دیگه یه خورده رنجش پیدا کردید. اگه 10 دورم بگه دیگه اما اگر خوش اخلاق باشه، آقا اینجا رو مثلا بی زحمت بگید، چشم بفرمایید، اینجا اینطوره، اینجا اینطوره، اینجا اینطوره، زود میفهمید. پس از مرد خوش اخلاق افعال صادر میشه به چی؟ به سهولت. خیلی تعریف خوبی است. این مثالی که زدم فعلی که ازش صادر شده بود چی بود؟ جواب اشکال و سوال. اما مثالای دیگه هم شما میتونید بزنید. مدیری دارید بد اخلاق، مدیری دارید خوش اخلاق. اون که خوش اخلاق کارها را به آسانی چه کار میکنه؟ حل میکنه، انجام میده. او که بد اخلاق چی؟ با خشونت و تندی هم به خودش فشار میاره هم به مردم. یه کاسبیه، اگر این کاسب خوش اخلاق باشه افعال به سهولت از او چی میشه؟ صادر میشه. جواب همه رو میده، همه رو را میاندازه با خوشی. اما اگر بد اخلاق باشه افعال به سهولت از او صادر نمیشه، به جون کندن، به سختی، به فشار آوردن رو اعصاب خودش و دیگران. خب والوجه فی تشبیه المحسوس بالمعقول ان یقدر المعقول محسوسا. آمدیم به اون اشکال. اشکال چی بود؟ این بود که این 3 قسمش خوبه، اما قسم 4 که مشبه ما محسوس و مشبهون به ما معقول، ای خوب نیست، اصلا درست نیست. چون ما معقول رو باید از چی بفهمیم؟ از محسوس. شما آمدید میخواید محسوس رو برید از چی بفهمی؟ از معقول. برعکسش کردی. شارح میاد قبل از طرح اشکال جواب اشکال رو میده، قبل از اینکه اشکال رو طرح کنه جوابش میده. میگوید ما اونجایی که میاییم مشبه رو محسوس قرار میدیم و مشبهون به رو معقول، ما اونجایی که این عمل رو انجام میدیم یه هدفی داریم. هدفمون چیه؟ خوب دقت کنید. هدفمون مبالغه است. میخوایم بگیم این معقول انقدر روشن است که باید این محسوس رو بریم از چی بیاموزیم؟ از این معقول. پس همه معقول‌ها پیچیده و مبهم و مغلق نیستند. بعضی معقول‌ها ممکنه از محسوس چی باشن؟ روشن‌تر. پس ما اگر مشبه رو محسوس قرار دادیم و مشبهون به رو معقول، برای مبالغه کردن در روشن بودن چیست؟ معقول. یعنی انقدر این معقول ما روشنه که باید بیاییم این محسوس رو از او یاد بگیریم. یه مثال بزنم. شما همیشه زید رو تشبیه میکردید به چی؟ در شیر. حالا اگر عکسش کنید بگید الاسد و کزید، شیر مثل چیه؟ مثل زید. یعنی انقدر زید شجاعت، شهامت، دلاوری داره که زید رو باید ببخشید که شیر رو باید چه کار کنیم؟ باید تشبیه به زید کنیم و شیر رو باید از زید بشناسیم. زید پدر جد شیره. اینه بهش میگن مبالغه در چی؟ مبالغه در مشبهون به. اینجا هم همینه. میخواییم بگیم اخلاق خوش انقدر چیز روشنیه که این محسوس رو باید به او چکار کنیم؟ تشبیه کنیم. این جواب این اشکال. روشن شد یا نه؟ میفرماید و وجه، وجه یعنی جهت، علت، جهت و علت در تشبیه محسوس به معقول اینه که تقدیر گرفته بشه معقول چی؟ محسوس. تقدیر گرفته بشه یعنی ادعا بشه. ما ادعا کنیم که این معقول ما چیه؟ محسوسه. اصلا از محسوسم دیگه محسوس تره. و قرار داده بشه معقول مثل اصل برای این محسوس. این محسوس اشاره به چی داره؟ مشبه. و اون معقول که مشبهون بهه ادعا کنیم که این مشبهون به که معقوله انقدر روشنه که اصل شده برای چی؟ برای محسوس. عرض کردم در تشبیه کدامش اصله؟ مشبهون به. بر طریق مبالغه میخوایم مبالغه کنیم، بگیم این مشبه ما که معقوله، یه معقولیه که معقول پیچیده نیست، یه معقولیه که از محسوس هم چیه؟ واضح تره. و الا پس محسوس اصل است برای چی؟ معقول. محسوس اصله، یعنی باید معقول رو از چی یاد بگیریم؟ از محسوس. به علت اینکه علوم عقلیه مستفاده هستند از حواس و علوم عقلیه منتهیه هستند به سوی چی؟ به سوی حواس. ای و الا بله، لأن علوم العقلیه مستفادتون من الحواس. این علت میاره برای اینکه چرا محسوس اصل باشه و معقول چیه؟ فرد. یه علت اینه. ما معقولات رو باید از چی بفهمیم؟ از محسوسات. در منطق هم خوندید. منطق یه مباحث نظری داره، یک مباحث چی؟ بله؟ یادتون نیست؟ یک مطالبی داره نظری، یه مطالبی داره ضروری و بدیهی. مطالب نظری رو باید از کجا یاد بگیریم؟ از بدیهی، از ضروری. ز ترتیب تصورهای معلوم شود مفهوم نامفهوم مفهوم. از اونهایی که معلومه پی میبریم به اونهایی که چیه؟ معلوم نیست. پس از محسوسات باید به معقولات برسیم. به علت این که علوم عقلیه استفاده شده از حواس و منتهی میشه به اون حواس، فتشبیه اون محسوس را به معقول، اگر ما بیایم تشبیه کنیم محسوس را به معقول، می باشد از قرار دادن فرع رو اصل و اصل رو فرع، و اینم جایز نیست. عرض کردم شارح اشکال رو کجا آورده؟ آخر کلام. جواب رو کجا آورده؟ اول کلام. این اشکاله. یعنی اگر ما بخواهیم معقول رو مشبهون به قرار بدیم و محسوس رو مشبه، این درست نیست. چرا درست نیست؟ برای که مشبهون به باید چی باشه؟ اصل باشه. و گفتیم بین معقول و محسوس کدامش اصله؟ محسوس اصله. پس شما محسوس رو بردید مشبه قرار دادید، یعنی بردید چی قرار دادید؟ فرع. معقول که فرع بوده بردید مشبهون به قرار دادید که چی قرار دادید؟ اصل. پس شما اصل رو فرع کردید، فرع رو چی؟ اصل کردید. و ذالکه لا یجوز، اینم جایز نیست. شما حجره دارید، توم حجره، یه مثال بزنم تا روشن بشه. باید فرض بفرمایید کتابایی که دارید، آینه‌ای که دارید، کجا قرار بدید اینا رو؟ توی تاخچه. آفتابه و جارویی که دارید، اینه باید کجا قرار بدید؟ دم در. درست شد؟ حالا اگر او کتابا و آینه رو آوردید دم در، چی دید؟ آفتابه و جارو و خاکنداز بردید تو تاخچه گذاشتید. اینجا فر رو اصل کردید، اصل رو چی؟ فر. تشبیه معقول، تشبیه محسوس به معقول اینجوریه. و باز اصل و فر رو تکرار کنم، مشبهون به چیه؟ مشبه چیه؟ معقول چیه؟ محسوس چیه؟ خب حالا اگر من مشبه رو معقول قرار بدم و اگر مشبه رو محسوس قرار بدم و مشبهون به رو معقول، مشبهون بهی که اصل بوده، چه کارش کردم؟ فرعش کردم. روشن شد حالا؟ و ذالک لا یجوز، اینم جایز نیست. این بحث تمام. انشاءالله فردا باز بحث جدیدی.